أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. آنچه که ما در حضورمون در انقلاب اسلامی مهم است، این درک جایگاه تاریخی این رخ داده. میدونید که هر رخدادی چند وجه داره. و یه وجهش این که خود حادثه است و جزئیات حادثه، یه وقت نسبتشش با رقیبش، خب این هم حادثه رو نشون میده. اما اون چی که بسیار مهمه در یه رخداد تاریخی، اون جایگاه تاریخشه و این نقطه حساسه. و تقریبا میشه گفت که ما در ادبیات خودمون به این نحو تفکر خیلی نپرداختیم هنوز. طبیعی هم بوده از شما انه کلی وقتمون صرف تقابل با دشمنمون بوده است، خب باید هم میبوده است و خودمون را توی اون تقابل معنی کردیم. یا بسیاری وقت و برای خودمون اینکه پایه‌های انقلابمون رو از خطر دفع و خطر اینکه از بین برد خب باید محکم می‌کردیم. میمونه که در سیر تاریخی که انقلاب همچنان خودش رو نشون میده، این معنای حضور تاریخی خیلی مهمه. و در واقع میخوام بگم که ما تو این تاریخ اگر این هویت انقلاب رو درک نکنیم، انقلابمون رو نیمه کاره دیدیم. انقلاب همطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن مثل یک موجود زنده است، همواره مراحلی داره. مرحله‌ای که بشه جایگاه تاریخی انقلاب رو فهم کرد، مرحله درک بلوغ انقلاب است که فصل بعدی کتاب اصلا همین از راهی به سوی بلوغ انقلاب اسلام که اونو بعدم بحث میکنم. اون چه که من فکر میکنم میتونم برای رفقا مفید باشم تو این قسمت است که فهم جایگاه تاریخی انقلاب رو با همدیگه در میون بگذاریم. چند تا مشکل داریم. یکی این که ادبیات دینی ما این واژه براش معمولی نیست، آشنا نیست. در صورتی که بعد اگه نگاه کنید به روایاتمون، خیلی آیات و روایات رو این اصرار داره، اما معمولا فردی می فهمیدیم. این همه می فرماد افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین، مثال. یعنی تاریخی نگاه کنید حادثه را. وقت جالب است که بدونید همیشه هر حادثه تو تاریخ خودش خیلی روشن نیست. حادثه های تاریخی اشاره به آینده دارند و اگه کسی اون حادثه رو درست ببینه که آینده شما میشین دیگه، حالش رو خوب میفهمه، در حالش رو. یعنی هر حادثه تاریخی اشارش به آینده است. خلا آینده ها اگر اون حادثه را درست ببینن کجا را دیدن؟ خودشون را دیدن، چون این حادثه اشاره به آینده داشته است. من عرض کردم اون چیزی که فکر میکنم میتونم کمک کنم به رفقا رو این قسمت است که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی اولا یعنی چی؟ در ثانی چطوری میشه نگاهش کرد؟ وقت تو نگاه کردنش هم چند تا موضوع باز هست. یه وقت میخوایم نگاه کنیم که بدانیم، این مال دانشگاه و یه نگاه آکادمیک. یه وقت اینه که میخوایم نگاه کنیم که باش فکر کنیم چطوری. مثلا شما در آیات قرآن که یه وقت میخوایم دکترا بگیرید، خب میخوایم بدونید که دکترا بگی بدانی، ولی هیچ وقت یه مؤمن به آیات قرآن آیات رو نگاه نمیکنه که بداند، نگاه میکنه که باش. دو نکته: باش اولا فکر کنه، ثانیا زندگی کنه. رو هر دو تا واژه ببینید، شما دانایی ها نه همیشه باش فکر نمی کنید، بعضی دانایی هاست که آدم باش فکر می کنه. همه این واژه ها رو می خوام که دارم تأکید می کنم. و بعد اگه تونستیم با انقلاب اسلامی فکر کنیم، تازه میتونیم زندگی کنیم. شما با کدوم قسمت های از اطلاعاتتون زندگی میکنیم؟ با اونا که میتونیم فکر کنید نسبت بهش. خب حالا این جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی رو چطوری بفهمیم؟ میشه خود موضوع فهم جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی کسبیه یا کسبی هم نیست؟ یعنی با مثل که درس نیست که، یه مفهوم نیست، یه موضوع نیست که مفهومشه که بفهمیم خب یاد گرفتیم. مشکلی که با هم پیدا میکنیم اینجاست. به اصطلاح میگون که یک گفتگویست، یه دایلوگیست برای فراوردن موضوع. مثالی که میزنن میگن چطوری ما یک سنگ رو اینقدر هی میتراشیم تا یک مجسمه از درونش درآید. شما هرچی نگاه میکنین این سنگه، اما این مجسمه کجای این سنگه؟ با تراشیدنش ظهور میکنه، فراورده میشود. تاریخ همیشه این طوریست. یه وقت اطلاعات تاریخ میخواین، خب نه اونا که کتاب میخونین، اما تاریخ را نگاه کردن، فهم کردن، یه روی کرده دیگه میخواد. عمده روی کرد لغت خوبیه. چطوری نگاه کنی؟ مثلا شما یه اثر هنری رو چطوری نگاه میکنی که باش ارتباط پیدا کنی؟ اتفاقا این اندیشمندانی که بحث تاریخ میکنن همین مثال رو میزنن، میگن این اون چیزی که شما در یه اثر هنری، چیزی بالاتر از فهم، گفتگو باش میکنید و یه چیزی ماورای محسوسات دریافت میکنید، معرفت است، اما نه معرفت حصولی. میگن تاریخ هم همینطوره، فهم تاریخ غیر اطلاع از تاریخ. گفتن تاریخ رو به اسم انقلاب اسلامی منظورمه، ما بیاییم که باش فکر کنی، این کار سختیه، و بعدم باش زندگی کنی. توی همین رابطه که ما به حساس بشیم به جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی، وقت میبینیم که یه جور دیگه باید نگاه کنیم به انقلاب اسلام. من یه مثالی از غربیا میزنم، اونا خب برای خودشون بالاخره رسیدن به این که مدرنیته یه تاریخ است، یه حادثه نیست. چون متوجهن که مدرنیته یه تاریخ است، به قول خودشون یک رخداد، حالا پروسس به اصطلاح، فراینده است، سعی میکنن دائم همه حادثه ها را نسبت به هویت فرهنگ تمدنی مدرن نگاه کنن. و حالا مثال مخالفاش رو میدونید که اینا تو دلشون یه جریانی به وجود اومد به نام پست مدرنیسم. خیلی عجیب بود. پست مدرنیستا کسایی بودن که تمام مدرنیته رو بردن زیر سوال. مثل فوکو شنیدن، فوکو، هایدگر، اینا بستا پست مدرن. اینقدر این روحیه فهم تمدنی براشون قوی بود که اومدن مخالف نظام مدرنیته هم کردن جزء مدرنیته. دقت کردین چی شد؟ یعنی مخالف نظام مدرنیته هم شد جزء مدرنیته و عملا گفتن مدرنیته یعنی همین. مدرنیته یعنی این که نقدش کنی و بعد در نقد خودش بازآوریش کنی و بعد ادامه بدی و این خیلی چیزه. یعنی در واقع ظرفیت مدرنیته را به عنوان چرا تونستن ظرفیت مدرنیته را بالا ببرن؟ چون تمدنی نگاه کردن. مدرنیته را یک رخداد ندیدن، یه تمدن دیدن. خیلی هم بحث اینا از روزی که تمدن دیدن اینقدر تونستن برای خودشون جدیت به خرج دادن فکر کنن و اون چیزی که پیش اومده است در مدرنیته همش حاصله یک تفکر است. توی یکی از این پاورمی ها یه شاهدی آوردم، حالا بعد که رسیدیم خدمتتون عرض خواهم کرد. خب حالا اینو داشته باشین که چرا تونست مدرنیته مخالف خودش را، پست مدرنا تقریبا همه مبانی مدرنیته را زیر سوال برد. ولی بعد میگن خب همینم مدرنیته است، همینم. حالا اینو داشته باشین، اگر ما نتونیم انقلاب اسلامی را یک روح تمدنی ببینیم، یک رخداد تاریخی ببینیم، جایگاه تاریخی براش قائل نباشیم، یه جزیره خودمون رو حفظ میکنیم، میشیم آل سعود. آل سعود چرا مخالفش را اینقدر لجنوار میکنه خودش را برای نفی مخالف؟ آل سعود خودش هم میدونه یه قبیله است، بکش خودش یه قبیله است. یعنی خب نمونش رو شما جزیره ای دیدن جریان های سیاسی زیاد دارید دیگه. جریان های سیاسی تا وقتی خودشون جریان سیاسی میبینن رقیبشون رو له میکنن. اما شما تو سیره امام و حضرت آقا درست عکس این میبینی. مکرر من نمونه دارم که یادم سطح وقتی آقای مهاجرانی وزیر ارشاد شد، آقا باش صحبت کرد، خیلی گفتمانی صحبت کردن که خب شما باشه، ایشون حرفش چی بود؟ که ما باید آزاد بگذاریم به اصطلاح بررسامون یا بازرسامون که میان به اصطلاح نقد میکنن که آقا این جمله باشه این جمله نباشه، گفت نه آزاد بذاریم. حضرت آقا گفتن نه طور نیست، ولی شما بگون توانه اینا دارید که حالا یه کتاب اگه اومد بیرون 7-8-10 توهین و قلب تاریخ کرد، شما توانه اینا دارید جواب بدین؟ هر وقت توانش داشتید بذارید. یادتون باشه این گفتمانی نگاه کردن با کی؟ با اینکه آقای مهاجرانی از قبل از انقلاب من میشناختمش، چه برسه رهبری. ما اینا رو میشنم، یاده دونه که تو کیهان اینا یه ستون داشت ایشون که اولین کسی که خیلی صریح گفت که ما مذاکره با آمریکا میکنیم ایشون بود. و باز اونجا هم دقت کردین رهبری نگفتن نکنی، گفتن چی میدین چی میگیرید. ببینید گفتمان میخوام بدین چه نتیجه بگیرم. اگه شما تمدنی دیدید انقلاب اسلامی را و متوجه جایگاه تاریخی شدید، مخالف رو تبدیل به خصم میکنید یا مخالف رو مخالف نگر میدارید؟ اینجا ما الان توی همچی شرایطی هستیم. یا ما باید بگم انقلاب اسلامی یه فرقه است، یه فرقه است، همون تهمت که میزنم، یعنی آخونده اومدن میخوان با یک نگاه محدود فقهی کشور رو اداره کنن. در صورتی که فقه میدونید که یکی از ابعاد اسلام است. اون جلسه را باز گم نکنیم. خب این تهمته، این با مسئولای اصلی نظام نمیخونه. چرا؟ میگم شاهده خیلی خوبه از صحبت آقا میارم، میخوام مقدمه بچینم که این جلساتمون مشخص بشه چه روی کردی ما باید به رخداد انقلاب اسلامی داشته باشیم. تأکید من اینه باید جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را ببینیم. دوباره انتظاره دونست که خیلی خوب برامون بگو. نمیشه، گفتنی نیست، اشاره است. یعنی شما باید شاهد داشته باشید بر این حرف دون. مثلا قرآن ببین میگه
اولم یسیر و فل از اره اگه برن اینایی که پیغمبر با تو مخالفت میکنن برن تاریخ رو نگاه کنن، فلهم قلوبون یعقلون بها، یه قلبی پیدا میکنن که باش میتونن تعقل کنن. لهم قلوبون، این غیر اینه که میگن خیلی قالب بریم ببینیم. ما بریم ببینیم با چه روی کردی بریم ببینیم؟ روی کردی که عجب قواعدی در این عالم است و حادثه ها جایگاه دارن. صفحه 287 یه تیتر دارد به نام راز تفاوت دو نگاه، خیلی نمونه خوبیه. شما میدونید که صفویه اومد رو کار، صفویم حالا این آشد من پیشنهادم نه، اون چه من میگم خلاصه متنه، رفقا خودشون بعد متنم مطالعه بفرمان، من خیلی خلاصه میگم اما امیدم اینه که بعد که مطالعه فرمودین کل بحث دستتون بیاد. صفویه درست در زمان حاکمیت عثمانی ها اومدن سر کار. عثمانی ها خیلی ضد شیعه بودن، یعنی در حد ضد شیعه بودن که حالا اگه دقت کردید وقتی این ریف دمشق را اینا اشغال کردن، اون فرماندهشون اومد گفت ما میخواییم برگردیم به اموی ها. دیدین که اردوغان هم گفت چی؟ ما هم همین. شما تعجب میکنید عثمانی میدین که اینا خود اردوغان هم میخواد من. عجیبه عثمانی ها تو دل نظام بنی العباس اومدن سر کار، بعد که ایرانی ها را حذف کردن از دربار عثمانی ها اومدن، بسا سرداران ترک اومدن کار دست گرفتن. ولی اینها اون چنان ضد شیعه بودن، ضد شیعه که اهل البیت در زمان اینا سخت‌ترین شرایط تا داشتن اواخر دولت بنی العباس. حالا ببینید در این زمان صفویه اومد، در زمان صفویه در زمان عثمانی دیگه بلدین اینا را که اومدن سر کار، چیز عجیبی بود این مسئله صفویه. حالا دو تا نگاه که همتون هم ظاهرا درگیرشید، یه نگاه اینه که بگم آقا این پادشاه صفویه و تشیع صفویه خیلی بد بودند و سندم تا بخند دارید در بد بودن، یه نگاه اینه که جایگاه تاریخی صفویه بسیار مهم بود. جالبه که حالا من نظر آقای دکتر شریعتی با رهبری دوتاش میارم جلال، این که میگم نمونای عجیبی با دقت های تو رهبری داشته باشید، میخونم صفحه 288 هست که این دوتا نظرات دارم جلو هم میذارم. دکتر شریعتی هم سطر دومی با طرح تشیع علوی و تشیع صفوی سراغ ضعف‌های جزئی بعضی از پادشاهان صفوی میرود و اشکال میگیرد که چرا مرحوم مجلسی پادشاه صفوی را تمجید کرد، غافل از این که زعمای دین متوجه شده اند با ظهور دولت صفوی تاریخ جدیدی شروع شده و لذا امثال شیخ بهایی و محقق کرکی از بلبکل لبنان حرکت میکنند به سوی دربار صفوی و تا مسیر آینده تاریخ را مدیریت کنند. این جمله را دقت کنید، حالا شاهد میفهمند قضیه خیلی بالاتره، میشه مسیر آینده تاریخ را که تشیع همیشه دنبالش بوده حالا با صفوی مدیریت کنند، چون میفهمند جایگاه دولت صفوی در تاریخ چه جایگاهی است و این مسیر به حاکمیت تشیع با فرهنگ علی علیه السلام منتهی میشود نه با حاکمیت شاه عباس صفوی. باید متوجه بود. خب حالا من نمونه میدم این پاورقی دو تا سخنرانی از رهبری راجب صفوی، همون صفویه که حضرت آقا از دکتر شریعتی هم بیشتر میدونن، یکی منم خیلی میدونم، یعنی شما اشکالات تک تک شاهاشون خیلی اشکال هست، ولی من جملات هم میخونم ببینید چرا چی رهبری میبینه که میگه نه تعبیر خودشون هم نسبت به صفویه میخونیم. پاورقیه شماره 16 سطر سوم هم میخونم. تا زمانی که سلطنت صفویه در ایران تشکیل میشه، قبلش میفهمن نه اصلا شیعه هیچی نبود، نه حوزه‌ای، نه علمای شاخصی که بتونن نقش در جامعه داشته باشن. تا زمانی که سلطنت صفویه در اینا شکل می شود، تشکیل می شود و مقطعی عظیم به وجود می آید، علی رغم کسانی که سعی کردند صفویه را ضد شیعه و ضد اسلام و مفاهیم و ارزش های دینی معرفی کنند، صفویه، سلاطین صفویه با همه بدی هایی که در جانب حکومت و شخصیت های خودشان داشتند، حرکت های بزرگ ماندگار فراموش نشدنی انجام دادند که یکی از آنها گسترش شیعه هست. باز خودتون میخوید، من فقط مقاطعش میکنم. اگر کسی وارد مطالعه شود، شگفتی های عظیمی را خواهد دید تو این وجود تاریخی صفویه. باز میان جلو میفرمان این حوزه که الان مثال مرحوم آیت الله حائری میزنه، این حوزه محصول این سیر تاریخی و نتیجه و مستحصل و زبده گزین همه این حرکت چی؟ عظیم علمی است. این نکته رو پس داشته باشیم. چه نگاهی است به صفویه؟ که صفویه، خب حرف دکتر شریعتی هیچ کدومش غلط نیست، صحیح است، اما حقیقت نیست. خیلی فرق میکنه، شما سند صحیحه اما حقیقت چیز دیگه است. حقیقت جایگاه تاریخی صفوی است. این سخنرانشون در 13/9/74 است. این قسمت در 3/5/79 هم من میخونم یه تیکشا. میفرماند که قبل از طلوع صفویه و بعد از دوران سلجوقی، ایران کشوری بود که هر بخشی از آن آهنگ جداگانه ای می نواخت و عزت و عظمت ایران در آن دوران ها خبری نبود ازش. این عزت را صفویه دادند و صفویه از اردبیل طلوع کردند و خاندان عرفای مجاهد و مبارز، یعنی اولاد شیخ صفی الدین اردبیلی، توانستند این زمینه را به وجود آورند تا فرزندان آنها ایران را به همه عالمیان در دنیای آن روز متحد، مقتدر، عزیز، سربلند و پیشرفته مؤلفی کنند. بعد می‌فرماید این یعنی احیای تشیع. احیای تشیع با شاهی که پسرش را سر می‌کشه، هیچی نگم دیگه، با شاهی که روز 27 ماه رمضان میره تو همین جلفا و عرق می‌خورد و به این موسیو میگه که به پادشاه لبنان، به جناب پاپ بگو که ما با شما. خب خیلی حالتو گرفته میشه، ولی چه نگاهی است اینجا. من خیلی دلم میخواد مسئله کار سختیه با، یعنی ما اینا نما زعیم، اگه فکر کنیم با زعیم فکر کنیم، زعیم کلیات قضیه را میبینه، اما یه آدم متدین، یه روشن فکر، یه آدم دلسوز، یه مسجدی. باز حالا نمونه میارم، به نظرم اووردم تو این کتاب. پس من این تیکه رو بخونم، صفحه 288 کلمه آخر. این نوع ارزش گذاری که ایشان یعنی رهبری نسبت به صفویه دارند، به جهت شناختی است که نسبت به جایگاه تاریخی سلسله صفویه دارند، نه افراد. وگرنه عرض کردیم پادشاهاشون ضعفایی داشتن. ادامه متن. مشکل دکتر شریعتی نسبت به سلسله صفویه را همین امروز بعضی ها نسبت به انقلاب اسلامی دارند که نمی توانند جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را بفهمند. می گویند اگر انقلاب اسلامی شده، چرا هنوز بی حجابی هست و مشکلات اقتصادی و اداره. این یه چیز سختی است. من شاید یه جای گفتم، رفقا اگه یادشون باشه، آیت الله گلپایگانی خدا رحمتشون کنه یه نامه ای به امام نوشتن، به نظرم سال 60، ما چه سال انقلاب کردیم؟ 57 بود، 59 بود به نظرم، دو سال بعدش. نامه هم همین بود که آقا پس کو انقلاب، این چه وضعیه است این حرف. امام یه صحبتی کردن، من اوقات تلخی امام را به اندازه عروض هنوز هم یادم نمیاد جای دیگه. خیلی اوقات تقریبا تعبیر هست یه شعر داره سعدی که ای مثلا از دوست باید نالیده اینا، ایشون حرفشون همین بود که چرا عالمی که بالاخره آقای گلپایگان، ما هنوز هم ارادت ما یه ذره هم به ایشون کم نشد، هنوز هم ما میریم قم براشون فاتحه میخونیم. اما انتظار این بود که ایشون به جای که بگن که آقا هنوز که بی‌حجابی هست، هنوز که بدی هست، ببینن آیا شروعی است که ما رو از تنگناهای تاریخی به یه افق برتر میبره. این قسمتی که میخوام نخونم اما شرح میدم همینه. ببینید ما هر انقلابی را که میخواییم بررسیش کنیم، هر تمدنی را، اول یه انحطاط داره، بعد از یک انحطاط هست که شروع میکنه به سقوط. انحطاط یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونه به اهدافش برسه، جوابگوی اهدافش نیست. خب به نظر شما از انحطاط تا انقراض عموما تو تمدنات چقدر طول کشیده شده است؟ عموما 100 سال 200 سال. اموی ها به خاطر اینکه حضرت سیدالشهدا را شهید کردن، به دلیل تاریخ خود اهل سنت 50-60 سال طول کشید. یعنی اموی، یعنی سال 60 که حضرت سیدالشهدا، سال 102 که اینا تقریبا منقرض شدن، این زمان چون حالا امویای شام دارم میگم، امویای اندلس اینا که خب بازم موندن، اما جالبه، نمیخوام وقت نمیگیرم، علت این که اموی اینقدر زود سقوط کردن به دلیل اسناد تاریخی به جهت شهادت حضرت سیدالشهدا است، نه به جهت اسناد شیعه. و خیلی برای من عجیبه این چیزا، نمیخوام وقت دونا بگیرم. ولی عموما انحطاط تا انقراض طول میکشید و ما گاهی حواسمون نیست. به قول خود فیلسوفان غربی، غرب به تمامیت رسید است. این رو قطعات تو ذهنتون بسپارید. تمامیت هم گاهی به معنی بلوغ میگیم. نه، تمامیت یعنی هر چه میتونستش وعده بده آوردش تو صحنه. بعد حالا حرفش اینه که خود یه دانشمند سوئدی هم میگه اون چه که ما میخواستیم از مدرنیته بگیریم نگرفتیم. اینجاست که میگن انحطاط شروع میشه. حالا انحطاط که انقراض پیدا میکنه، این مسئله ما نیست. مسئله ما اینه که ما تو اردوگاه تمدنی که در حال انحطاط هست و میشه فهمید در انحطاط هست، ما تو این زندگی نکنیم. انقلاب اسلامی لطف خدا، حالا میرسیم، یک حضور تاریخی است برای اتفاقا عبور از مسئله مدرنیته. و البته دوباره وقتی میگم از مسئله مدرنیته عبور کنیم، یکی میگه خب پس چرا شما مثلا ماشین داری یا برق داری یا اینا؟ فکر کردن مدرنیته فقط از این زاویه ما داریم نگاه، یه فرهنگ سکولاریته است که باید جاش یه فرهنگ قدسی بیاد. پس ملاحظه کردید که این بحثی که کردیم، تفاوت دو نگاه رهبری یا با دکتر شریعتی ما مثال زدیم، یکی متوجه است که پدیده را در جایگاه تاریخیش ببینه، یکی هم جزئیاتش را ببینه. ما تو مسئله انقلاب اسلامی هم همطور که عرض شد این مشکل را داریم. در عنوان بحث هست ادامه علی علیه السلام در تاریخ. گفتیم که خب حالا صفویه که اومد رو کار، بالاخره شما از طریق قاجار همون حرکت صفویه به یه نحوی در حجاب نرفت. قاجار که میدونید مغولایی هستند که اصلا هیچ به معنای واقعی نمیفهمن فرهنگ ایرانی اسلامی را که صفویه پایدارش کرده. نمیگم آدم بیدینی هستند و نمازخون هم توشون بودن، ولی شما بینید وقتی صفویه شروع شد به عنوان حضور تشیع، اومد جلو اومد جلو، یه مرتبه در حجاب قاجار رفت که رهبری بازه. اینا که میگم استناد به رهبری میارم به عنوان یه تاریخ شناس ها، ولی یه فقیه بودنشون جدا، ما عنوان یه صاحب نظر دم دست. آقایم آقا موسی نجفی هم خدا حفظش کنه مطالب خوبی تو این قضیه داره، میشه از ایشون استفاده کنه. خب ما در حجاب قاجار رفتیم، به شدت هم قاجار بد بود، حالا خودتون بهتر میتونید، ولی دیدید که آخرش یه روح اومد و نگذاش قاجار ادامه پیدا کنه. مشروط برگشت مؤمنین است به رهبری علما به همون تشیعی که ما میخواستیم، البته در فضای مدرن، یعنی در فضای پارلمان. طوری هم نیست، پارلمان به قول علمای خودمون با ذات اسلام میخونه، دلایلی میارن برای خودشون. حالا بعضی ها میگن بیعت، میگم خب بیعت هم یه نحوه واسطه میشد براش ایجاد کرد، اینا حرف من نیست. بعد دیدیم که مرحوم شیخ فضل الله اومد متمم قانون اساسیات برای مشروطه بود. یعنی تا دیروز چی بود؟ تا دیروز شاه عباس اجازه میداد که شیخ بهائی شیخ الاسلام باشه، یعنی حکم شیخ الاسلامی شیخ بهائی کی تنفیذ میکرد؟ شاه عباس شاه. خب در مسئله مشروطه من یه خوبی جلو اومد، جلو اومد. خاصگاه تاریخی تشیع در روحیه صفوی طوری شد که نه، مجلس هم اگه قانون تصویب کنه کی باید امضا کنه؟ روحانیون، علما باید امضا کنن دیگه. خب یه قدم جلو اومدید تاریخی که نگاه کنید. خب صف بعدش مگه خود پهلوی نیامد مثل قاجار حجاب مشروطه شد؟ هم بعضی هم گفتن مشروطه رفت. خیلی دلم میخواد اینا رو با هم مفصل در میون بذاریم. پهلوی حجاب غلیظی بود، ولی نتیجهش بعدش چی شد؟ ولی فقیه اومد که حالا رئیس جمهور حکمش باید که تنفیذ کنه، ولی فقیه اینجوری. خب اینجاست که اولا میفهمید که معنای حضور تاریخ صفوی کلاسه در دل انگور می را دیدن. بعضیا ظاهرا صفوی را نمی‌بینن، یعنی یه خبری شد تو عالم. ما تو مسئله که با هم دیگه می‌خوام در میون، مسئله انقلاب اسلامی، من نمی‌دونم چطوری با هم دیگه حرف بزنیم. تو عرض کردم واژه‌های که عادت کردیم باش فکر کنیم کافی نیست برای اینکه این اشاراتی که باید به پدیده بکنیم داشته باشیم، ولی میخوام آروم آروم با شما در میون بگذارم که انقلاب اسلامی همون رخدادی است. یه جمله خوبی هست اگه پیدا که بخواید و نخواید دیگه برای همیشه این حضور حضوری است پایدار، نه به معنای که در حجاب نمیره ما، ولی حجاب های یه رخداد تاریخی مانع هدمش نمی شود. نمونش سقیفه و قدیر. امروز شما اون چه که داره تو تاریخ حرف میزنه قدیر است یا سقیفه؟ سقیفه که یعنی آل سعود که یه نوکر آمریکا، هیچ حرفی نداره. اون چه که داره حرف میزنه قدیره که داره حرف میزنه تاریخ، در صورتی که روز اول میگفت به قول آقای دکتر شریعتی، حالا نامی از خوش این مرد خوب فرمود، میفرماد که شیعه فهمید که به جای کاخ سبز معاویه باید به خانه گلی علی و فاطمه نظر کرد. خب این یه شعور میخواد، این چیز عجیبی است. میخوام نتیجه بگیرم که ما چه فهمی باید داشته باشیم که انقلاب اسلامی رو وقتی رخداد تاریخ میبینیم حجابها منجر نشه که فکر کنیم تمام شده است. من خیلی بدم میاد از بعضی این آدم ها که مذهبی باشن ولی نفهمند که باید در فهم تاریخی حادثه های توحیدی رو نگاه کنن. میخواییم این صفحه 292 رو با هم بخونیم. کلایه که حضرت امام از بعضی مقدسین و بعضی از روحانیون داشتن در همین رابطه بود که آنها اشکال میکردن چرا هنوز ادارات درست نشده و بعضی از زنان بی‌حجابن. حضرت امام انتظار داشتن آقایا متوجه شن تاریخ جدیدی شروع شده و همه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی رو از این زاویه ملاحظه کنن که با طلوع انقلاب اسلامی بشر در مقیاس جهانی و در ایران به طور خاص وارد فاز تاریخی عبور از عالم مدرن شده. رو این با هم خیلی میتونیم حرف بزنیم، شاید بحثای گذشته کمک کرده است. منتها این فاز تاریخی مثل همه تحولات تاریخی دیگر امر ناگهانی نیست که سریعا با ثمرات اون روبرو بشیم. نمیدونم چقدر حساسید که این بچه ها تو شعب ابی طالب چرا تونستن بمونند؟ چون میدونستن تاریخی شروع شده است، هیچیشون هم نشد. خودشون بچه های ما توی اسارت، واقعا این اسارت بچه ها چیز عجیبیه. وقتی متوجه میشیم اینا امام را شخص نمیبینن، عطای الهی به بشریت میبینن، آدم مثلا حیرت میکنه چه شعوریست این بچه ها تو این هر کدوم هم از اون خانوماشون بگی تو اون کتاب از جلیل القدر من زنده ام تا اون کتاب سرباز کوچک امام خمینی آقای مهدی تهانیان، بچه 13 ساله. من هرچی فکر میکنم میگم خدایا این عطایی که تو به اینا کردی چرا داری بعضن پس میگیری؟ باید پس بگیره باد لننظر کیفت عملون. میخواد ببیند خب حالا خودتون چه کاره ای؟ دستش درد نکنه با پس گرفتن ها معلوم میشه که کی بر عهد قدسی این تاریخ هست، کی رد میشه. حالا عرایزی خواهم داشت، میخوام برگردم این جمله رو پس دقت کردین. منتها این فاز تاریخی مثل همه تحولات تاریخی یک امر ناگهانی نیست. برگردیم به تمدن غرب. تو پاورقی من آدرس آوردم آقای دکتر زرشناس چند جا، یکیش اینجاست که من میگم، یه تحقیق خیلی خوبی کرده است راجع به این که از روزی که اروپا عزم عبور از قرون وسطا رو گذاشت و رنسانس رو میخواست شروع کنه تا وقتی که اولین میوه هاش رو چید آزاد از رنسانس، میگه 200 تا 250 سال طول کشته است. دونه دونه به اصطلاح مراحلش رو میگه، زحمت کشیده، کار عالمانه کرده. تو اون کتاب امام خمینی حضور در تقدیر تاریخ توحیدی زمانه من بیشتر آوردم سندای ایشون رو، ولی اینجا فقط آدرس دادم. خب حرفم پس مشخص شد که ما وقتی در فرایند تاریخی قرار میگیریم در شعب ابی طالب خودمونیم. دنیای جاهلیت میخواد بگید بیان ما بشیم. داریم چرا بچه ها نرفتن؟ چرا بچه های مسلمان تو شعب ابی طالب نرفتن؟ چون خودشون رو پیدا کرد. چطوری خودشون رو پیدا کردن؟ پیامبرا عطای الهی میدیدن. حالا برای پیامبر خیلی راحت میشه، وحی الهی، عطای الهی، صورت ربوبیت رب است به بشریت موندن. ما اگه بتونیم، من دلایل مختصری آوردم در وقت، ما اگه بتونیم برسیم به این که انقلاب اسلامی عطای اشراقی خداوند است به قلب حضرت امام، با هم با حرف میزنیم. خب حتما هم یه ادبیات دیگه میخواد، با عقل مدرن شما به راحتی اینا را فقط زیرش میزنید، طوری هم نیست. ولی عقل مدرن اصلا نمیتونه چیز قدسی را بفهمه. دو وقتم که میگه قدسی منظورش فناتیکه، چی میگین، عقب افتادگی، فولکلوریسم به اصطلاح. قدسی به معنای حی حاضر که نمیفهمه. میخواید صفحه 292 دو سطر به آخر مونده رو با هم میخونیم. مهمان است که بدانیم وقتی جامعه یا افرادی نظر به تمدن جدید داشتن، در طول مدت فراینده به صحنه آمدن آن تمدن در تاریخی از نشاط و هدفداری و معنویت به سر میبرند. بنده میخوام بگم رو این فکر کنیم، تنها فکری که هویتمند است، تا اینجا رو با من هستین، فکر هویتمند فکری است که آینده براش مهم است. میدونین که انسان وقتی آیندش از دست رفت دیگه بی هویت میشه. خب روی این میشه فکر کرد که تنها فکری که آینده دارد فکری است که نسبت به انقلاب اسلامی فکر میکنه. اون طرفش همه قبول دارن که هیچ کدوم از جریان‌های موجود دنیا آینده ندارن، چه از بوداش بگیرید چه مدرنیته و اینا حرفا من نیستا، حرفا خداشونه. به قول خودشون میگن آینده برای ما تیره و تار است. حالا رو این دوباره تکرار میکنم، اگر رو این فکر کنیم که تنها جریانی که میشه نسبت به آینده روش فکر کرد انقلاب اسلامی است، میشه فکر کرد، یعنی نمیخوام تحمیل کنم یه عقیده به شما، نه میشه فکر کرد، اگر انقلاب اسلامی است و آینده داری هویت بخشی است، تنها جریانی که از دوران نیهیلیسم موجود میتواند بشر امروز را نجات بده فقط انقلاب اسلامی است. همه این جملات که گفتم به نظر خودم استاندارده. ما میدونیم که امروز حرف متفکران دنیا این است که جهان را نیهیلیسم فرا گرفته است. دروغ هم نمیگن، گنده گنده ها میگن. جالب است یکی مثل کربن که اون جلسه هم اسمش آوردم، اون میگه که تنها چیزی که میتونه ما رو از نیهیلیسم نجات بده تشیع است. میگه تشیع به اعتبار اینکه امام زنده دارد. حالا به نظر شما این امام زنده نایب نداشته باشه کجای زنده است؟ اون کربن که مالک کاری به انقلاب اسلامی اینا نداره، ولی حرف درستی است. خب حالا اگه ما با همون کربن که مغز و سخونش چشیده است نیهیلیسم غرب، خوب چشیده است، انصافاً میتونه مفید براتون باشه، یعنی نوشته های کربن تو این قسمت که رجوع به شرقش میگه قرآن باطن دارد و امام صاحب باطن قرآن و تشیع روح باطنیش در کنار روح ظاهریش میتونه برای آینده بشر مفید باشد. ناشمین اینا همش مال ماست دیگه، اینا از ما داره میگه. من اینجا میخواستم فقط همین اندازه بگم که شما رو این فکر کنید هویت بخشی با انقلاب اسلامی. کدوم انقلاب اسلامی؟ اول بحث انقلاب اسلامی سیاسی، نه انقلاب اسلامی اصول عقایدی که بنده تو کتابم با صد دلیل ثابت کردم که ولایت فقیه حقه، اما این کتاب برای دفع شبهه هست. اگه کسی شبهه کنه بنده هم اطلاعاتی دارم تنظیم کردم. انقلاب اسلامی به عنوان حضور تاریخی نحوه زیست قدسیه که شما را از نیهیلیسم دوران نجات میده. منم روبرو هم با رفقا گاهی طرف خودش نمیدونه این سوالی که میکنه فریاد پوچی است که به مغز استخوانش رسید است. بنده بدون اینکه بهش بگم جوابی که میدم بر اساس همین مبناست که تو باید انقلاب اسلامی را به عنوان یک ودیعه حی حاضر تاریخی باش روبرو بشی. و متاسفانه حس میکنم این گفتمان هنوز کم داره بهش دامن زده میشه. یعنی ما هنوز فکر میکنیم اگه ثابت کردیم مثلا امام خدا رحمتش کنه ولایت فقیه امام، شما ولایت فقیه امام خیلی محکمه است. بنده سال 49 خوندم این کتاب و چقدر زندگی برا من بوده از این کتاب. خب سال 47 امام صحبت کردن، بنده سال 49 خوندم، ولی آیا با اون ولایت فقیه که امام میخوان دلیل بیارن برای مجامع علمیه خودمون، مجامع علمی دینی، که آقا حتما ولی یه فقیه میخوان در زمان غیبت، این یعنی کافیست یا این فقط مقدم است؟ با همه ارادتی که ماده شما امروز یه چیزی دیگه میخواید. اگر مردم به چیزی که در گذشته جواب میداد حالا بگید جواب بدین ظلم میکنید. در یکی از جلسات شورای راهبردی حالا کشور منم شرکت کرده بودم، اتفاقا من همین بحث رو پیش کشیدم، گفتم که حتی اگر حالا همون جام آقایم گفتن مثلا بحث بود که کتاب آقای مطهری باشد یا کتاب آقای صفایی باشد، یه اسم ما از ما هم بردن، گفتم حتی کتاب های بندم، خودشون هم گفتن مثلا بعضی این کتاب ها بیشتر هم جواب، گفتم حتی اگه کتاب های من را به این نسل بدین جواب این نسل رو ندن. این نسل باید انقلاب اسلامی را به عنوان حضور تاریخی حس کنه. ببینید چه شد، یعنی اون و همین مثال زدم، گفتم یه زمانی بنده مونده بودم توش جبر و اختیار، کتاب انسان و سرنوشت آقای مطهری واقعا به معراجم برد. چه نشاط، چه عشقی. خب حالا میگه مسئله من جبر و اختیاره، یعنی این کتاب چقدر به من در زمان خودش کمک کرد. حالا یه اصطلاح هست میگن آقا یقین تاریخی است، یقین تاریخی است. یعنی یه زمانی شما وقتی یقین پیدا میکردی به این که آقا نه اختیار است و انسان باید اختیار داشته باشه، خب روح دینی بهت برمیگشت. حالا روح دینی که باید به شما برگرده با اون گذشته بسیار افتخار آمیزتون اینه که باید انقلاب اسلامی را حضور تاریخش را حس کنیم که ودیعه الهی است تا از پوچی دوران نجات پیدا کنیم. میخونم این صفحه 293 را. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انتظار داشتند که مقدسین متوجه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی که رجوع به توحید دارد بشوند، هرچند فضای دانشگاه‌های ما به نحوی همه جانبه وارد فرایند تمدن اسلامی نشده و بعضی از اساتید سعی بر محکم کردن مناسبات جهان مدرن در تئوری‌های سیاسی خود دارند تا دانشجویان متوجه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی نشوند و در نتیجه انقلاب را بی آینده بدانند. انقلاب اگه حضور تاریخش نفهمید میگن که نه معلوم نیست فردا چی بشه. نمونهش دیدین اینا که دارن میگن، میگن آقا رفت و اداره رفت و اینا، متوجه نیستن که یه خبرهای دیگه پشت هست. خب تا دانشجو متوجه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی نشن و در نتیجه انقلاب را بی آینده بدانند و تحت تاثیر افکار به اصطلاح روشن فکران غرب زده خود را در مقابل فرهنگ غرب ببازن. آره اگه فکر کنین آینده جهان آینده غرب است دستتون رو میبرید بالا. ادامه ولی انقلاب اسلامی در محلی از تاریخ قرار دارد که این تلاش ها کاری از پیش نمیبرد. جریان روشن فکری غرب زده از همان ابتدای دولت سازندگی چنین القا کردن، این دولت سازندگی گفتن یعنی ما گرفتارشیم الانه، چنین القا کردن که انقلاب اسلامی حادثه است در کنار نظام مدرن. تعارف نداریم؟ هر کی اینجور فکر کنه و باید در چنین فضای خود را تعریف کرد و متاسفانه عده‌ای تحت تأثیر این فکر قرار گرفتن و تا آنجا کار جلو رفت که عده‌ای در همان زمان ها بورسیه تحصیل به خارج گرفتن. نمیدونم میشناسیندش یا نه، من میشناسمش، بعضیش نمنده تو دولت، تا به عنوان کارگزاران آینده نظام اسلامی بتواند نظام ایران را در کنار فرهنگ مدرن جای دهند. بورس هم از دولت سازندگی گرفتن. اینا میگفتن چه؟ میگفتن آینده ما ادامه غرب است. پس ما بریم متخصص، حالا بذار اسم یکیش آقای سریع القلمه که میتونم اسم بیارم که درس هم داده است به خیلی اینا، حالا که آینده ما آینده غرب است پس ما بریم مجهز شویم به نام تکنوکرات‌های غربی که بیام انقلاب اسلامی رو مال خودمون بکنیم. اینا من اینا با دست خط خودم نوشتم ولی خواسته و ناخواسته این جریان نسبت به آینده انقلاب اسلامی جریان بی آینده ای خواهند بود. به نظر شما ادعا دارم، یعنی روحیه سنتی منه به اینجا کشونده از که اینا بگم، یا فهم حضور تاریخی؟ ببینید نمیگم اینا فردا برندا، نمیگم من ما باید یقشونه بگیرم. من اول صحبت گفتم که نه، ما انقلاب اسلامی اینقدر ظرفیت دارید که مخالف را خصم نکنی. اینا جدا، من نظرمه که اینا اگه شما برسین بهش که انقلاب اسلامی یه حضور خاصیست در آینده به نام حضور قدسی، اینا که نگاهشون تکنوکرات، میدونین که نگاهش پوزیتیویستی است، یعنی فقط مناسبات مادی براش اصالت. همین صحبت اخیر آقا مگه این نبود؟ فرمودن چیزایی ماورای تعبیر سنت ها به کار بودن، گفتن سنت های ماورای این معادلات محسوس رو اینا نمیبینن. میخونم بحثا این تیکاش، انشالله بتونم جمعش کنم. تفاوت دولت ها نسبت به انقلاب در این بود که بعضی از آنها از یک طرف متوجه جایگاه تاریخ انقلاب اسلامی هستند و و از طرف دیگر انحطاط و انقراض تمدن غرب نیز از چشمشان پنهان نمی شد. با این ملاک ها می توان فهمید چه دولتی در آینده می تواند بستر تحقق اهداف انقلاب اسلامی باشد و چه دولتی نمی تواند. متن پاراگراف بعدی: ضعف های اجرایی چیزی است که در همه دولت ها هست و می خونم همه دولت ها دارن این ضعف ها را، زیرا ساختمان فرهنگی و اقتصادی ما در حال حاضر در درون فرهنگ مدرنیته و تحت تأثیر آن قرار دارد و ما در حال حاضر از این جهت در قسمت تاریک تاریخمان به سر میبریم. منظورم چیه؟ ما الان نظام اداریمون نه با عقل غربی اداره میشه نه با افق حیات دینی، که از این بدتر نمیشه. با ما اول بفهمیم در کجاییم، میام نظام آموزشیمون، نظام آموزشیمون بدتره، بالاخره من واردشم. ما عقل غربی اومده است بر اساس اهداف خودش نظام آموزشی رو تنظیم کرد، که اینقدر چند بار هی همه میگن رهبری هم میگن بابا اون چه که امروز ما در نظام آموزشیمون داریم سالهاست از غربم گرفتیم، سالهاست غربی نداره و ما من ول نمی کنیم. چیز جدیدم که نداریم، نتونستیم عقل غربی را بپذیریم، که نمی خواهیم من بپذیریم، ولی بالاخره نتونستیم. نه من میتونیم عقل قدسی را، پس ما در وضع خیلی بدی هستیم. امید من البته این است که یک منجی، نور منجی میاد و ما را ملتفت میکنه که با 200 سال غرب زدگی به هیچی نرسیدیم، پس باید انقلاب اسلامی را با نگاه دیگه بگیریم. این با میخونم: با این تفاوت که با انقلاب اسلامی عزم عبور از نقص‌های تاریخی در ما ظهور کرده و این چیزی نیست که با ممانعت روشن فکران تحت تأثیر غرب تغییر کنه. شما الان یه گاهی یه دلسردی براتون پیش میاد که آقا نمیذارن، آقای سریع القلم این جملهش اینه دیگه، ما هیچ راهی جز این که تماما غربی بشیم نداریم. این تو مجمع تشکیل سمستر اکثر این وزرا شاگردای ایشون بودن، درس میذاشتن میرفتن شرکت میکردن، خب اعتقادشون همین بود. خب حالا شما هم حول میشین که خب حالا بعد چه کار کنیم؟ من دوباره همون حرف اولم زدم، بابا یه تاریخی شروع شده است که اینا مهمان ناخواندن، اینا ما باید بفهمیم، نه اینکه با هم دعوا کنیم. اتفاقا اگه اینا بفهمین شما یه جبهه نمیشین، اونم یه جبهه. گفتن کدوم از سر بچه گذشت؟ مادره گذشت. گفت باشید مادر باز آخرش. میخونم: نفهمیدن جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی موجب شد که عده‌ای نزد خود حساب کردن میتوانن از خارج بیایند و اصطلاح نفوذی داریم ما، جاسوس. نفوذی کیان؟ اونان که میان فرهنگی را جایگزین فرهنگ انقلاب اسلامی. اتفاقا هم دیدم مقاله هم قشنگ بود، جاسوس ها خطرناک نیستن، جاسوس ها ما کارگزار اونا آخرش هم لو میرن. چه موقع شما ضربه میخورید؟ وقتی جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را نفهمید، اون وقت نفوذی ها فکر میارن برای شما، جایگزین میکنن فکر را، و نفوذی ها هم شما نمیتونید جلوش نبید. جاسوس اطلاعات میتونه پیدا کنه. نفوذی یعنی چی؟ یعنی کسی که میاد کارگزار میشه، نظریه پرداز میشه، شما میبینید مسائل رو میتونه حل کنه. اما با چه افق حل میکنید؟ با افق نفس اماره، و کم هم نمیبینید اینا رو. اینجاست که میخوایم به این نتیجه برسیم، در حالی که ما اگه جایگاه انقلاب اسلامی را بشناسیم، با زنده نگه داشتن روح انقلاب، امیدوارم این سطر را پیدا کنید تو همون صفحه 294، خوب دقت کنید، با زنده نگه داشتن روح انقلاب، نفوذ جریان روشن فکری غرب زده را هر روز بی‌خاصیت تر می‌کند. رهبری، این از جمله اربعم نیست که رهبری چه کاری دارد میکنه. رهبر میاد یه نگاه میده، یه افق میده که اون نفوذ نمیتونه خیلی تأثیر بذاره رو ملت، و واقعا هم نمیتونه، خیلی بیش از اینا اونا برنامه دارن. بر اساس این نگاه هست که میتوان فهمید نه احزاب غربگرا در ایران ماندنیان، نه حاکمان سعودی در کشور عربستان، زیرا با ظهور انقلاب اسلامی چشم‌ها و قلب‌ها به جای افتاده که فرایند حاکمیت مردم را به جای حاکمیت قبایل و سرمایه‌داران دنبال می‌کند. جریان‌های داخلی هم اگر نتواند خود را ذیل شخصیت حضرت روح الله قرار دهد، در فرایند تاریخ جدید از تاریخ بیرون می‌افتند. اگر صدها حزب هم تشکیل دهند، همه مراکز قدرت را هم در دست بگیرند تا تکلیف خود را نسبت به انقلاب درست نکنند، نتیجه‌ای دراز مدت از زحماتشان نمی‌توانند بگیرند. خب این رو من میخواستم با شما در میون بگذارم. دو نگاه میتونین بهش بکنید. یه نگاه این که نگاه سیاسی بکنید، بپذیریدم به درد نمیخورید. یه نگاه اصطلاحش هست میشه آنتولوژیک، یعنی وجود شناسی. ببینید وجود شناسی اصطلاح فلسفه است، یعنی شما ببینید چه واقع شده است در هستی، در هستی چه واقع شده. پیشنهادم اینه که اگه بتونیم با هم دیگه از این زاویه نگاه کنیم. خیلی مواظب باشین نگاه سیاسی که موسمی است. حتی حضرت آقا در 2292 فرمودند جریان‌های فرهنگی با اینکه انتخابات خیلی مهم است وارد نشن، چون آخرش یک جریان موسمی است. نه اینکه موضعی گیری نکنیم، نه، جامون یه جا دیگه است. من خودم معتقدم جاما جاییست که بتونیم این حقیقت تاریخی را نگاه وجودی بکنیم. میدونم هم انتظارم از رفقا ندارم که حالا خیلی زود حالا از این به بعد نگاهشون نگاه وجود شناسی باشد، آخرش نگاه سیاسی هست. ولی توصیه اینه که اگه بتونید ببینید آقا این وجود این رخداد در این تاریخ چه معنا میده، این همون بصیرت است که اون جلسه از قول رهبری گفتم و صلی الله علی محمد و آل محمد.